ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
با نام تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار یکتا، با درود و شب بخیر به شما هموطنان ارجمند. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های گوناگون، و از همین الان اعلام می‌کنم که موضوع برنامه چهار باغ صفا و صمیمیت. پس تقاضا می‌کنم که شعرهای خودتون رو در این خصوص آماده بفرمایید، جملات زیبا، و شماره تلفن‌های 220-485 و 220-588-20 از همین لحظه در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید، و همینطور سامانه پیامک 30558. عرض میکنم راه دیگر ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، شماره 162، و یا به صورت متنی سامانه 30162 که میتونید درباره این برنامه و سایر برنامه های رادیو فرهنگ اظهار نظر بفرمایید. خب یک بار دیگه عرض میکنم از همین الان همراهان عزیز شما میتونید تماس بگیرید. آقای مظاهری اعلام آمادگی میکنند که در اتاق ارتباطات حضور پیدا میکنند و تلفن‌های شما ضبط میشه، در نوبت قرار میگیره، و مثل همیشه میدونید که هر چه زمان در واقع کوتاه‌تر باشه که در اختیار شماست و سریع‌تر بخونید، کوتاه‌تر شعرها رو لطف کنید و بخونید، نوبت به سایر هموطنان هم خواهد رسید. عرض میکنم سامانه 30558 هم از ساعت 24 صفحه باز میشه، میخونیم، میتونید بفرستید برای ما، و تلفنم که از همین الان پخش میشه. پس 220-485 220-588-0 و سامانه 30558. شما همیشه رفتارتون صمیمانه بوده و آدمای باصفایی هستین، بنابراین فکر میکنم امشب در مورد صفا و صمیمیت ما هم تلفن هامون رکورد بزنه، هم پیامک ها. خیلی ممنونم، اما دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید. Thank you.
شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و جلسه 413 درس مثنوی رو آغاز می کنم. در آغاز سخن غزل شماره 334 رو از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی میخوانم. به جان تو که از این دل شده کرانه مکن، بساز با من مسکین و عزم خانه مکن. شراب حاضر و دولت ندیم و تو ساقی، بده شراب و دغلهای ساقیانه مکن. نظر به روی حریفان بکن که مست تو اند، نظر به روزن و دهلیز و آستانه مکن. بجز به حلقه عشاق روزگار مبر، بجز به کوی خرابات آشیانه مکن. ببین که عالم دام است و آرزو دانه، به دام او مشتاب و هوای دانه مکن. ز دام او چه گذشتی قدم بنه بر چرخ، به زیر پای به جز چرخ آستانه مکن. به آفتاب و به مهتاب التفات مکن، یگانه باش و به جز قصد آن یگانه مکن. زمان روشن و تاریک و گرم و سرد شود، مقام جز به سر چشمه زمانه مکن. ولی چه سود که کار بتان همین باشد، مگو به شعله آتش حالا زبانه مکن. بگو به هر چه بسوزی بسوز جز به فراق، روا نباشد و این یک ستم روانه مکن. بسیار زیبا و دلنشین بودین غزل و انصافاً انتخابهای خوبی کرده آقای دکتر شفیعی کدکنی. اما در مثنوی رسیده بودیم به ابیات مربوط به ادراکات در دفتر سوم از بیت 3723 تا چند بیت مولانا داره وصف ادراکات رو میگه، ادراکات ذهن بشر که هیچ وقت ساکن نمیشه، هیچ وقت متوقف نمیشه. ادراکات انواعی داره، بعضیاش خیلی سریع حرکت میکنه، بعضیش کنتره. ما اینا رو خواندیم و توضیح دادیم. جمله ادراکات را آرام نی، وقت میدان است وقت جام نی. آن یکی وهمی چو بازی می پرد، وان دگر چون تیر معبر می درد. وان دگر چون کشتی با بادبان، وان دگر اندر تراجع هر زمان. حالا تراجع رو پس پس رفتن بگیم، یعنی یکی یه دسته از ادراکات رو به جلو میرن، یه دسته از ادراکات به عقب برمیگردن. منظور از این پیشروی و پسروی هم در زمان ها، اینو دقت کنین، یعنی یه وقتایی ما آینده نگری میکنیم، یک وقتایی به حافظه رجوع میکنیم و گذشته رو به خاطر میاریم. اندر تراجو منظور اینه، من تصحیح کنم اون توضیحی که دادم، گفتم منظور از تراجو نوسانه، ولی نه، تراجو یعنی همین پس رفتن و به عقب برگشتن. بعد میگوید چون شکاری می نماید شانز دور، جمله حمله می فزایندان تویور. چون که ناپیدا شود حیران شوند، همچو جغدان سوی هر ویران شوند. مولانا در این دو بیت ادراکات آدمی رو به مرغان شکاری تشبیه میکنه. این طیور که در آخر مصرع دوم آمده، مراد مرغان شکاری مثل باز و عقاب و شاهین و قرقی و چه و چه و اینا زیادن. مرغان شکاری میگه وقتی یه شکاری از دور پیدا میشه، اینا شروع میکنن به حمله. چون شکاری می نماید شانز دور، جمله حمله می فزایندان تویور. چون که ناپیدا شود حیران شود. حالا وقتی که این شکار محو میشه، متواری میشه، ناپیدا دقیقا عربیش متواریه، متواری از ورائه، یعنی میره پشت یه چیزی پنهان میشه. ما معمولا متواری رو به معنای فرار کردن میگیریم، میگیم که مثلا پلیس در جستجوی سارقان بود ولی اونا متواری شدن. متواری شدن بیشتر ما فکر میکنیم یعنی فرار کردن، ولی معنای لغوی متواری یعنی رفتن ورای یک مانعی، یعنی ناپیدا شدن. چون که ناپیدا شود، یعنی پرنده ها شکار تو چشمشون دیگه پیدا نباشه، این پرنده های شکاری حیران میشن، همچو جغدان سوی هر ویران شوند. خیلی پکر میشن، مثل جغدی که میره در ویرانه لانه میگیره، اینا به ویرانه پناه میبرن. حالا منتظر چشمی به هم یک چشم باز، تا که پیدا گردد آن سید بناز. چون بماند دیر گویند از ملال، سید بودان خود عجب یا خود خیال. مصلحت آن است تا یک ساعتی، قوتی گیرند و زور از راحتی. حالا مولانا در این بحثایی که راجع به ادراکات میکنه، در واقع مخاطبش سالکان راه هستند در عرفان، که این سالکان راه فکرشون دائم در جولانه و در تحرکه که یک حقیقتی رو درک بکنن. انواع افکار با سرعت‌های مختلف رو توضیح میده، بعد میگه که به محض اینکه یک شکاری پیدا میشه، یه موضوعی پیدا میشه که اینا بتونن فکرشون رو ببرن سمت او، مثل مرغان شکاری هجوم میبرن که اون مطلب رو درک بکنن. بعضی وقتا میرن سمتش ولی پیداش نمیکنن، پکر میشن، همچو جغدان سوی هر ویران شوند. بعد میگه اینا مثل شکارچی ها هستن، یعنی این غواصان مروارید دریای حقیقت و این صیادان شکار معرفت که در آسمون پرواز میکنن دنبال شکارن، در دریا غوص میکنن، شنا میکنن، غوطه‌ور میشن دنبال گوهرن. اینا وقتی که گیرشون نمیاد، مثل شکارچی ها میشینن منتظر، چشمی به هم یک چشم باز. شکارچی ها چیکار میکنن؟ یه چشمشونو میبندن، یه چشمشونو باز میذارن، یعنی در کمین میشینن رصد میکنن، تا که پیدا گردد آن صید بناز. صید بناز یعنی صید نازدار، یعنی صید ارزشمند، صید خوب. برای اینکه اون سید پیدا بشه، میشینن و مثل شکارچی ها یه چشمشون رو میبندن یه چشمشون رو باز میذارن. حالا به شوخی عرض میکنم، از یکی سوال کرده بودن که آقا شما میدونید چرا شکارچی ها موقع شکار یه چشمشون رو میبندن یکی رو باز میذارن؟ گفته بود خب اگه هر دوتا رو ببندن که جایی رو دیگه نمیبینن. اینم یه جور جواب دادنه. بعضی ها استادن که اینجوری جواب میدن، اصل مطلب رو جواب نمیدن. این یه مهارتیه، یه حق بازیه که از طرف میپرسن شکارچی چرا یه چششو میبنده، این میگه که خب اگه دوتا چششو ببنده که جایی نمیبینه. درست هم میگه ها، ولی این جواب درست جواب سوال اون بیچاره نیست. این یه هنریه که بعضی دیپلومات ها اصلا هنرشون فقط اینه که در مصاحبه ها ازشون سوال که میکنن یه جواب درست میدن که هیچ ربطی نداره به موضوع. حالا ولی شکارچی ها اینجوری هن، همطور که مولانا گفته، منتظر چشمی به هم یک چشم باز تا که پیدا گرددان صید بناز. چون بماند دیر گویند از ملال، صید بودان خود عجب یا خود خیال. میگه حالا اگه این انتظار طول بکشه اینا ملول میشن، حوصله‌شون سر میره، با خودشون میگن اصلا ما شکار دیده بودیم واقعا یا توهم بود، یه چیزی به چشم ما اومده بود، خیال میکردیم که این صیده، نکنه که ما اشتباه کرده بودیم. حالا اینا همه احوالات سالکه در مواجهه با حقیقت و مواجیدی که پیدا میکنه و مکاشفاتی که میکنه و اینا. مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی. میگه که این گاه بودن و گاه نبودن، این که یه وقتایی تیر به هدف نخوره، یه وقتایی چیزی گیره کسی نیاد، این خودشم یه حکمتی داره، یه مصلحتیه. مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی. بعضی وقتا که شکاری گیر قوه ادراک اون سالک نمیاد و اونم پکر میشه، باید بدونه که مصلحتش در این بوده که یه چند دقیقه ای. این ساعت که مولانا میگه مرادش همین 60 دقیقه قراردادی امروز ما نیست، یعنی تا یه لختی یه مدتی استراحتی بکنه و از این راحت کردن، از این استراحت یک انرژی بگیره، قوت و زوری بگیره. مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی. حالا از اینجا مولانا میاد همین مطلب رو با ابیات طولانی بحث میکنه. من مناسب میدونم قبل از اینکه از این بحث ادراکات بیرون بریم، در توضیح اون بیت آن یکی وهمی چو بازی می پرد واندگر چون تیر معبر می درد و اینا، که مولانا میگه خلاصه ادراکات ما به خدا نمیرسه، یک عبارتهای رو از نهج البلاغه بخوانم با ترجمه استاد بزرگوار مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی که هم مترجم نهج البلاغه بوده و هم شارح مثنوی. این عبارت ها در خطبه 91. من عربیش رو به سرعت میخونم، ترجمه فارسیش هم از خود شهیدی میخونم. امیرالمومنین میفرماید هو القادر الذی اذا ارتمت الاوهام لتدرک منقطع قدرته و هاول الفکر المبرع من خطرات الوساوس ان یقع علیه فی عمیقات غیوب ملکوته و تولهت القلوب الیه لتجری فی کیفیت صفاته و غمزت مداخل العقول فی حیث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ردعها. این عبارت رو آقای شهیدی اینجور ترجمه آهنگین کرده: او توانایی است که اگر وهم ما چون تیر پران شود تا خود را به سر حد قدرت او رساند، و اندیشه مبرا از وسوسه بکوشد تا سمند فکرت به جرفای غیب ملکوتش براند و دلها خود را در راه شناخت صفات او سرگشته و شیدا گرداند و باریک اندیشی خرد خواهد تا به صفات او نرسیده ذات وی را داند دست قدرت بازش گرداند چه خواهد پرده های تاریک غیب را درد و راه به ساحت خدای بی عیب برد آنگاه پیشانی خورده بازگردد که این عبارت آخر اینه ردعها و هی تجوب و مهاوی از صدف الغیوب متخلصتن الیه سبحانه فرجعت از جبهت معترفتن به انهو لا ینالو به جور الاعتصاف کنه و معرفته که ادامه داره. اینجا امیرالمومنین میگه خلاصه بیان اینه که فکر هر اندازم دور پرواز و بلند پرواز باشه به جرفای ذات خدایی نمیرسه، که این حرفی بود که از ابیات مولانا در میامد. اما این بیت که مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی، مولانا حالا مثال زیاد میزنه، میگه گر نبودی شب همه خلقان ز آز خیشتن را سوختندی ز احتزاز، از هوس و از حرص سودندوختن هر کسی دادی بدن را سوختن، شب پدید آید چو گنج رحمتی تا رهند از حرص خود یک ساعتی، چون که قبضی آیدت ای راه رو آن صلاح توست آتش دل مشو. این بیت آخر نشون میده که مولانا داره به سالکان و رهروان یک درسی میده، یه نصیحتی میکنه که اگه یه وقتی شما دیدید که اون فکرتون کار نمیکنه و دستاورد تازه‌ای ندارید، یه حالت توقفی به شما دست داد، دلخور نشید، مایوس نشید. این بود و نبود، این شبی که در پی روز میاد، این مصلحت خداوند عالم حکمتی در این توقف‌ها قرار داده. میگه اگه شب نباشه، گر نبودی شب، همه خلقان یعنی همه مردم زعاز از شدت هرس چی کار میکردن؟ خیشتن را سوختندی زهتزاز، احتزاز یعنی حرکت، یعنی جنبش، عباس که تلاش میکردن پدر خودشون در میابردن، خودشونو نابود میکردن، آتش میزدن اگر که شب نمیرسید. یعنی اگر دائم روز بود، یه عده‌ای یک لحظه هم از تحرک دست نمی کشیدن، ولی خدا شب و قرار داد که این فتیله رو بکشه پایین، خاموش کنه، بگه استراحت کنین. گر نبودی شب همه خلقان ز آز خیشتن را سوختندی ز احتزاز، از هوس و از حرص سودندوختن هر کسی دادی بدن را سوختن. یعنی یه جماعتی حتما اینجوری می شد سرنوشتشون که آنچنان پرگاز می رفتن که آتیش می گرفتن، نابود می شدن، اصلا مصلحت خودشون تشخیص نمی دادن. حالا خدا شب رو یه رحمتی آفریده، شب پدید آید چو گنج رحمتی تا رهند از حرص خود یک ساعتی. باز خدا رحم کرده که شب میاد و آدم خوابش می گیره. من خودم گاهی فکر میکنم که از بس گرفتارم، میگم که یک کسی از من پرسید که شما تفریح در روز کیه، گفتم که اون موقعی که خوابم میبره. من همش دنبال اینم که کی خوابم ببره، چون تا وقتی بیدارم گرفتارم، ولی وقتی که میخوام بخوابم میگم آخیش چه نعمتیه این خواب، که دیگه میتونم یه چند ساعتی فارغ باشم از گرفتاری. این واقعا تا کسی گرفتار نشده باشه قدر خواب رو نمیدونه که چه لذتی داره و چه گنج رحمتیه. به قول مولانا، شب پدید آید چه گنج رحمتی، تارهند از حرص خود یک ساعتی. خدا هم در قرآن شب رو همینجوری میگه دیگه، میفرماید هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. در آیه 68 سوره یونس خدا وقتی که حکمت شب رو میخواد بیان بکنه میگه شب رو ما خلق کردیم برای اینکه شما درش آرام بگیرید. لتسکنوا فی، شب خلاصه برای آرامشه. مولانا اینا رو که میگه راجع به این که اگه روز هست شب فایدهش چیه، اگه حرکت هست سکونم یه حکمتی داره، بعد به سالکان راه عرفان میگه چون که قبضی آیدد ای راه رو، آن صلاح توست آتش دل مشو. اگه یه وقت دیدی که دوچار قبض شدی، چون قبض و بست از احوال سالکان دیگه، یه وقت همچین سینه‌شون باز میشه و در واقع به دستاوردهای تازه دست پیدا میکنن و کشف میکنن حقایق رو، در حالت بستن. یه وقتم دوچار گرفتگی میشن، به قول عوام قفل میکنن. این قفل کردن یعنی دوچار قبض شدن. میگه چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست آتش دل مشو. آتش دل مشو یعنی دلت نسوزه، عصبانی نشو، خلاصه از جا در نرو. زان که در خرجی در آن بست و گشاد، خرج را دخلی بباید ز اعتداد. میگه که در اون ساعاتی که تو در حالت بست هستی، در بست و گشاد هستی، دائم داری فعالیت میکنی و چیزی گیرت میاد، اون موقع داری ذخیره‌ای رو که کردی خرج میکنی، انرژی داری صرف میکنی. خب این انرژی مصرف شده باید از یه جایی تأمین بشه دیگه، پس یه مدتی باید این سکون داشته باشه تا اینکه این انرژی دوباره تأمین بشه. اعتداد یعنی فراهم شدن، استعداد و اعداد که به کار میره از همینه، یعنی مهیا شدن. زان که در خرجی در آن بست و گشاد، موقعی که حالت خوشه و داری فعالیت میکنی، اون موقعی داری انرژی خرج میکنی، داری مصرف میکنی. خرج را دخلی بباید ز اعتداد، یعنی باید یه چیزی بیاد جاش و این چیزی که میره یه درآمدی باید داشته باشه. این برونداد یه دروندادی باید بیاد جاش، دخلی باید باشه که تأمین بکنه اون رو. اعتدادم یعنی تدارک دیدن و مهیا شدن. حالا باز مثال میزنه، گر هماره فصل تابستان بودی، سوزش خورشید در بستان شدی. منبتش را سوختی از بیخوبون، که دگر تازه نگشتی آن کهون. میگه که اگه همیشه فصل تابستان باشه، خب آفتاب با حرارتش باغ رو میسوزونه، نابود میکنه. گر هماره فصل تابستان بودی، سوزش خورشید در بستان شدی. منبتش را سوختی از بیخوبون. منبت یعنی اون محل روییدن گیاه، یعنی اون مرکز رشد. مرکز رشد گیاه رو این حرارت ریشه‌کن میکرد، از بیخوبون میسوزون، طوری میسوزون که دیگه بهارم که بشه دیگه این رشد نکنه، که دیگر تازه نگشت.